أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استهديك يا هادي من استهدى واستنصرك يا ناصر من استنصر واستعصمك يا عاصم من استعصم واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خب، به مناسبت چهارشنبه ها و سنت حسنه سلف صالح که تذکرات اخلاقی بوده، البته همیشه عرض کردم بنده خودم بیشتر از همه دوستان محتاجم و انشالله خدا با آبروی امام کاظم در این شب شهادتشون به عنایتشون به کرمشون دلهای ما رو با بخشش از قصورات و تقصیراتش آماده دریافت نور، معنویت و معرفت به خودشون بکنه انشاءالله. و اما بحث اخلاقی این چهار شنبه با توجه به مناسبت امشب که شب شهادت آقا موسی بن جعفر و پدر بزرگوار ولی نعمتمون بی بی جانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، یکی از روایات این امام و بزرگوار رو خدمتتون تقدیم میکنیم، ایشالله که چراغ راه قرار بگیره برامون. در روایت از امام کاظم علیه السلام از حضرت این چنین نقل شده که فرمودند من سلط ثلاثا قلا ثلاث، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. سه چیز هست که اگر به سه چیز سلطه پیدا بکنه، این سلطه پیدا کردنشون سبب میشه که عقل آدمیزاد نابود بشه. آخر روایت حضرت بیانشون اینه، فرمود اگر این سه تا سلطه اتفاق افتاد و عقل نابود شد، دیگه هیچی براتون نمیمونه. آخر روایت اینه افسد علیه دینه و دنیا، تو اگه عقل تو به باد دادی، دین و دنیات رو به باد دادی، یعنی همه هستی تو از دست دادی. خب پس خیلی مهمه که آدم البته به لطف خودشون، به عنایت خودشون اونا کمک بکنن، اونا نفس بدن، این سه سلطه اتفاق نیفته که هدم عقل پیش نیاد. حالا این سه تا سلطه چیا هست؟ یک، حضرت فرمود من اظلم نور تفکرهی به طول عمله، من اظلم نور تفکرهی به طول عمله. یکی از بدترین آفاتی که در معرض همه ماها هست طول العمل، آرزوهای طولانی. این آرزوهای دور و دراز و طولانی آدمو بیچاره میکنه. حالا عجیبه، این شرع مقدس اسلام همونطور که از این طول العمل به شدت ردع و منع و نهی کرده، نقطه مقابلش به تدبیر و دور اندیشی و برنامه ریزی توصیه کرده، تأکید کرده. فرقشون چیه؟ این خیلی مهمه، ما باید فرق رو بشناسیم که راهو کج نریم. چه فرقی بین طول العمل و تدبیر و دور اندیشی وجود داره که اون بده و این خوبه؟ فرق چیه؟ میز کجاست؟ فرقشون در اینه، در طول العمل دور از محضر شما محاشا کن مثل بعضی ها که میرن زیر پتو رو میکشن رو سرشون، میرن تو خیالات، دست به دامن یه چیزها و یه خیال بافیهایی میزنن که این دوتا خصوصیت رو داره: یک، هیچ زمینه ای برای او آرزوش وجود نداره. دو، هیچ سعی و تلاشی هم نمی کنه. این دوتا آدرس و نشونی طول العمله، آرزوهای دور و دراز داشتن. پس اگر واقعا آدم یه خیال بافیهایی تو ذهنش بیاره که زمینش وجود نداره، غیر از این که زمینش وجود نداره سعی و تلاشی هم نمی کنه، این دلش میخواد همینطور توی رخوت و سستی و بیحالی و خودش باشه، این سقف خونه سوراخ بشه و براش بریزه، براش بباره، نمیشه. نقطه مقابل تدبیر و دوراندیشی، او دقیقاً خصوصیتش مقابل اینه. یعنی برای جایی که زمینه وجود داشته باشه و شما هم سعی و تلاشتو بکنی، و این خیلی خوبه، اینجاست که مطلوب حاصل میشه. و البته آیه سمی اگه زحمتی نیست، و البته اجتماع این دوتا شرط معتبره. یعنی هم باعث زمینه باشه، هم باعث سعی و تلاش باشه. بعضی از چیز آقا زمینش در اختیار ما نیست، یعنی من زورم بزنم سعی و تلاشم بکنم فایده نداره، چون زمینش اقلا الان نیست. بعضی از چیزها اصلا او زمینش در اختیار ما هم نیست، تحصیلی نیست، حصولیه. آدم اینا رو باید بفهمه، اینا رو باور بکنی، چون اگر جای زمینه فراهم نباشه آدم سعی و تلاش هم که بکنه خودشو خسته کرده. باید زمینه باشه، شرایط فراهم باشه که تلاش تو جواب بده. بدون زمینه که فایده نداره. چرا؟ قبول داریم که خیلی از امور او زمینش هم به خودمون برمیگرده. دقت بفهمید چی میخوام عرض کنم. نه همه امور طرن و کلا، نه، عرض کردم واقعا بعضی از چیزا حصولیه، اصلا از اختیار ما خارجه، ولی خیلی از امور زمینش در واقع دست خودمونه. چرا؟ زمینش الان در اختیار فعلی ما نیست، ولی گره خورده به انتخابهای قبلی ما. بعضی از زمینه ها که همه الان پیش روی شما قرار داره، حاصل و نتیجه انتخابهای شما و تلاشهای قبلی شماست که زمین الان فرا رسیده. فقس علا هازا، سعی و تلاش امروز شما هم میتونه در آینده برات زمین ساز باشه. اینه که به نظر ما از بین این دو رکن، یعنی فراهم بودن زمینه و سعی و تلاش، این رکن دوم باز اهمیتش بیشتره. عجیبم هست، آدمیزاد اگر روحیش به سعی و تلاش کشیده بشه، خود به خود به نشاط وادار میشه. و تجربه هم شده، آدمایی که سعی کردن سست و کاهل باشن، رفته رفته خمود شدن، افسرده شدن. خداییش این دو نفر رو که عرض میکنم خودتون مقایسه بکنید. او طلبه ای که حاشاکم دور از محضر شما، از صبح تا شب علاف باشه، علاف باشه، نه مطالعه، نه تحقیقی، نه درسی، هیچ، تو خونه. که علافی غیر از این که خودش رو کلافه میکنه، به سر بد اخلاقی ها و تون روی هایم با خانواده داره. حالا اوناش بمونه، کار نداری. این شخصی که علاف تو خونه هست، مقایسش بکنید با طلبه که هم صبح هم بعد از ظهر مرتب مشغول فعالیت، درس میره، این ور اون ور میره، نشاط داره، مطالعه داره، تحقیق داره. خدایش چقدر روحیه این دو فرد متفاوته. چقدر خودتون شاید تجربه کرده باشید، یه روز که آدم تو خونه تعطیل باشه و بیکار باشه، یا دلش میخواد بخوابه، که خواب اضافی هم خودش کسلی میاره، علافی میاره. ولی از اون ور همین که درس بیاد و درس بره، برگرده، مباحثه بکنه، تحقیق بکنه، یه مباحثه‌ای داشته باشه، چقدر این نشاط میره. یه کار فرهنگی بکنه، یه کار تبلیغی بکنه، نشینه یه جا. علی حال عرضم اینه، حرف سر اینه که طول العمل و آرزوهای طولانی سبب میشه که سلطه پیدا بکنه به نور تفکر. اگه آدم گرفتار این آرزوهای طولانی شد، نور تفکرش خاموش میشه. و حضرت فرمود نور تفکر که خاموش شد، اولین زنگ خطر هدم عقل، نابودی عقل. این اولین سلطه از سه سلطه ای که حضرت داره هشدار میده. این یک. دو، و محا طرائف حکمته به فضول کلامه. بعضی ها باز اصخایی میکنم از محضر تک تک شما عزیزان، حاشاکم عادت کردن به زیاد حرف زدن. حالا بگه دیگه، هر چی که شد، سنجیده نسنجیده، پخته نپخته، فضول کلام، حرفهای اضافی، حرفهای نسنجیده، این سبب میشه که او حکمتهای ظریف و دقیق درونی محو بشه، نابود بشه. عزیزان من، حکمتها رو خدای تبارک و تعالی خودش در قلب ما نهادینه کرده. حکمت هست. خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای ناصری اصفهانی رو، ایشون هم از بین ما رفتن. واقعا صاحب نفس بود، واقعا صاحب نفس بود. یه وقت ایشون میفرمودن که برای این پیدا کردن حکمت این چیزا راه دور نرید، خیلی جای دور نگردید دنبالش. بابا اینا رو خدا در درونمون ریخته. درسته، واقعا همینه. حکمت ها در قلب ما ریخته شده ولی متاسفانه الان گم شده. چرا گم شده؟ برای اینکه هر روز پشت سر هم روش خودخواهی ریختیم، روش غرور ریختیم، روش غفلت ریختیم، روش عجب ریختیم، روش حسد ریختیم، روش بخل ریختیم. هر روز داریم چه میکنیم با خودمون؟ مثل اون خانومی که میگه من انگشتر طلام گم شده. گم نشده که، اینجا وسط خونه افتاده بوده، ولی از بس لحاف و پتو و ظرف و وسیله و لباس روش ریختی، اومده روش گرفته و اومده بالا، خیال میکنی که نیست، خیال میکنه که گم شده. اینا رو یکی که بردار، پیداش میکنه، بهش میرسی. اگه خدا مدد بکنه، یا امام کاظم شب شهادت شما آقا جان، اگه خدا مدد بکنه، ما یکی یکی چیزا رو از رو دلمون ور داریم. خدا رحمت بکنه مرحوم شهید مطهری رو. فرمودن قبل از اون که از خدا بخوایم خدا یا بده بده بده، باید بگیم خدایا البته به کرمت، به لطفت، بگیر بگیر بگیر. چیا رو بگیره؟ حسد رو بگیره، خودخواهی رو از ما بگیره، شرخواهی برای دیگران از دل ما بگیره، که آدم آرزو بکنه تو دلش او مؤمن به زمین بخوره، رصد بکنه که به زمین بخوره. وقتی هم به زمین خورد دلش خنک بشه. ای وای ای وای، اینایی که آدم رو بیچاره میکنه، اینایی که سبب میشه او حکمتهای امانتی که خدا در درون نهاده نکرده رفته رفته گم بشه. حالا شلوش از کجاست؟ از همین فضول کلام. این خاطره رو شاید قبلا، شاید که چه عرض بکنم، ظاهرن قطعا خدمتون عرض کردم چند جلسه قبل. مرحوم آقای بهجت برای اینکه زبان رو به اختیار بگیره 2 سال به غیر ضرورت حرف نزد. 2 سال فقط موقع نماز و موقع درس به اندازه ضرورت، بعد دیگه دهن بسته میشه. به کسی چیزی میخواست سفارش بکنه رو تیکی کاغذ مینوشت، حرف نمیزد. همه الان هم بعضی از شاگردای زمان ایشون از دوستانمون هستن، از اساتید مدرسه های گلبایگان، یادگارای ایشون که سعی میکنن راه ایشون ادامه دن. الحمدلله حدود 20 سالی که ما اونجا داریم درس میگیم به لطف امام زمان علیه السلام، 20 سال بنده مدرسه های گلپایگانی دارم درس میگم. تو این 20 سال این بزرگواری که از شاگردان مرحوم آقای بهجت، همیشه ساکت. اون اتاق اساتید که خب اساتید بین درس ها برای چای خوردن، تک هر وقت ما وارد شدیم دیدیم ایشون پایین سرش پایین داره ذکر میگو و مشغول خودش. توی 20 سال فقط یک بار، خدا شاهده، یک بار حدود 20 دقیقه برا ما حرف زد. دیگه ما ازشون نشید. گاهات هم که شده من ازش حرف بکشم عمدنا، اصلا نخواسته خیلی حرف بزنه، میره میاد مدام سرش پایین. تا همون اتاق اساتیدم همش سرش پایین، اصلا به کسی نگاه هم نمی کنه. گاه آقا تالایی که حرف بزنه یک کوچولوی سرش میاره بالا، باز تو خودشه. تمرین میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در نجف 8 سال سکوت کرد که زبان رو به کنترل و اراده خودش داره بود. 8 سال. اینو قصه نیست ها. علیه حال دومین چیز همین فضول کلام، حرف های اضافی. 3 و اطفا نور عبرته به شهوات نفسه. گاغاتم شهوت به انسان غلبه پیدا میکنه. شهوتم تنها شهوت غریزی نیست، شهوت جوانی، شهوت حرف زدن، شهوت حرف زدن، شهوت پست و مقام. نه همه شهوته. بعضیا شیفته پست و مقامن، شهوت کرسی ریاست رو دارن، به هر قیمتی که شده باید به این کرسی ریاست برسه. خب اثر شهوت هم دیگه از اون شهوت غریزیش مشخصه دیگه. در شهوت غریزی اون لحظه که اوج شهوت غریزی و جنسی میشه چه اتفاقی میفته؟ در روایت هم 2/3 عقل زائل میشه. 2/3 عقل. او بنده خدا میگفت اگه او 2/3 زائل نشه هیچ آدم عاقلی تن به این کار نمیده. زائل میشه که تن به این کار میده. و وقتی 2/3 عقل زائل بشه دیگه در اون موقعیت که 1/3 بوده چجوری میخواد امور شایسته رو حساب کتاب بکن؟ حالا من میخوام بگم این شهوت غریزی که 2/3 ازش زائل میشه، بعضی از شهوت ها 3/3 زائله. یا آقایی که میگفت 4/3 زائل میشه بعضی از شهوت های ریاستی. خدا میدونه آقا، خدا شاهد، شهوت های ریاستی. عزیزان من، شما ها مثلا الان خیلی رو خودتون کار بکنید، خیلی تمرین بکنید. بالاخره رفته رفته این عرصه های اجتماعی به شما هم روی میاره، نوبت شما هم میشه. اون موقع اگر نفس تهذیب نشده باشه، اون کرسی ها بخواد سراغ شما بیا، اگه خدای ناکرده بخواد او شهوت غلبه بکنه، او غلبه 3/3 یا 4/3 آدم اونجا میفهمه. توی یه جلسه حالا بماند صورت کلی عرض بکنم، دعوا سر همین کرسی های ریاست بود. توی اون جلسه بنده 3-4 روایت خوندم، چند تا از نصیحت ها و توصیه های حضرت آقا رو پشتوانی این روایات آوردم. خدا میدونه به بعضی از افرادی که آتش این کرسی ها رو داشتن و گویا نفسشون هم تهذیب نشده بود، تو همون جلسه که جلسه بسیار آبرومند و مهمی بود، چه حرکاتی دیده شد متاسف که برای تاریخ ثبت شد. ببینید اینطوری آبروریزی میشه. ای درود بر شهوت غریزی و جنسی که نیم ساعت کلکش کنده میشه و تمام میشه میره. این شهوت ریاست به نیم ساعت قناعت نداره، به یه پله هم قناعت نمی کنه. خدا می دونه که در این شهوت ریاست طلبی به دور باشه معذرت یا صاحب از زمان، آقا دستمون به دامنه، چه فاجعه های ممکنه پیش بیاد. حالا حضرت فرمود اگه شهوت سراغ آدم اومد، سبب میشه که اون نور عبرت درش خاموش بشه، چشش باز نباشه که واقعیات رو درست ببینه. آخرین جمله رو بگم و دیگه بحثمون خیلی طول کشید، تقریبا کل بحث فقهمون رو داره مستغرق میکنه. ماها نباید عبرت برای دیگران باشیم، ولی الگو برای دیگران باشیم. الگو بودن برای دیگران خوبه، ولی عبرت شدن برای دیگران خوب نیست. حالا اگه میخوای عبرت نشین بلکه عبرت بگیری، عبرت بگیری، لازمش اینه که شهوات رو کنار بزنی. اگه شهوات رو کنار زدی، این چشا باز میشه، این عقل کار میکنه که بتونی عبرت بگیری. و الا اگه شهوت غلبه بکنه، عقل از کار میندازه، آدم دیگه حواسش نیست چه میکنه، یهو خسارت به بار میاد. معاذ الله. علی حال این سه چیزیست که آقا امام کاظم سلام الله علیه، اینا از عرش رسیده ها، اینا کلام این حجج الهی تالی تل و قرآنه، همه گنجه های عرشیه. میفرماید اگر این سه چیز به این سه چیز غلبه کرد، این عقل دیگه نابود شده. تکرار بکنم یه بار دیگه روایت رو. فرمود من سلط سلاثن علی ثلاث فکأنما اعان علی هدم عقله. یک، کسی که طول عمل و آرزوهای دور و درازش غلبه پیدا بکنه به نور تفکرش، به جای تدبیر و دوراندیشی اهل خیال بافی و آرزوهای بی اساس و بی پایه و بی پشتوانه و بی زمینه و بدون سعی و تلاش باشه. این یک. دو، فضول کلام و حرفهای اضافی تلمبار بشه، سیطره پیدا بکنه به اون در درونی و گوهر درونی حکمت، حکمتها رو کور بکنه. سه، انواع شهوات نفسی و تشهیات نفسانی غلبه پیدا بکنه، یعنی عقل و زائل بکنه، غلبه پیدا بکنه به نور عبرت، اون جنبه عبرتگیری، چشم عبرت بین. اگر اینطوری شد، حضرت میفرماد فکأنما اعان هواه و علا هدم عقله، با این کارا خودش کمک کرده که هوای نفسش به عقلش غلبه پیدا بکنه. و اگر این اتفاق افتاد، و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، اگرم برای کسی خدا نکرد این اتفاق بیفته، این غلبه ها پیش بیاد و عقل نابود بشه، دین و دنیا و در یک کلام همه هستیش رو از دست میده. انشاءالا خدا با آبروی حضرت زهرا و همه ما کمک بکنه. در امان باشین، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب یه چند دقیقه برای درس فقه از بحث دیروز رو خدمت آقایان عرض بکنم، تقریرات رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به اصولم برسیم. مرحوم آقای صافی میفرماید پس از حصول تعارض بین دو دست روایات مذکور، تکلیف ما چه می باشد؟ چرا که در روایات طایفه اولا دلالت داشت بر این که آن زمین موات ملک محیی ثانی است، ولی این روایات طایفه دوم دلالت می کند بر این که آن زمین موات ملک محیی اول کماکان باقی میماند. بنابراین تعارض حاصل شد، فلذا اینجا چه باید کرد؟ آیا وجه جمعی وجود دارد یا خیر؟ یا سرخط؟ برخی از فقها در جمع بین دو دسته از روایات مذکور این چنین فرموده اند که باید روایات طایفه اولا را حمل کنیم بر فرضی که آن زمین مملوک مالک از طریق احیاء بوده است، کما اینکه در روایت ابو خالد کابلی به این معنا تصریح شده است. یا سرخط؟ نقطه مقابل روایات دسته دوم را داخل پرانتز مثل روایت سلیمان ابن خالد پرانتز بسته را حمل کنیم بر فرضی که آن زمین مملوک به غیر احیاء بوده است. مثلا از طریق بیع و شراء و ارث و عطیه و امثال و ذالک به دست رسیده است. بیا سر خط. خلاصه این که بر اساس این و وجه جمع نتیجه این چنین می شود که اگر زمینی از طریق احیاء ملک محیی اول شده باشد و سپس بعد از مدتی موات شود و برای مرتبه دوم شخص جدیدی آن را احیاء کند، در این فرض این چنین زمینی به ملکیت محیی ثانی منتقل می شود. بیا سر خط. لکن اگر زمینی به غیر احیاء ملک شخصی شده باشد، در این صورت پس از موات شدن و احیاء توسط محیی ثانی، هیچ فایده ای ندارد و آن زمین کماکان به ملکیت محیی اول باقی خواهد ماند. تو همین پردیسان جاهای خوبش هم بعضن آدم میبینه، یه زمینی 10 سال 20 سال 50 سال حالا مثلا یک گوشه افتاده، ولی مشخصه برای کیه، معلوم که صاحبش کیه، اعراض هم نکردن. خب همین که 20 سال 30 سال یا حتی 50 سال ازش بگذره و اون مالک کاری درش نکنه و اقدامی نداشته باشه، آیا این مجوز میشه که یکی از را برسه بیل و کلنگ بیاره، آجر بیاره، بسازه، بعد بگه دکن برای خودمه؟ چرا؟ چون توش سافساز کرده. میگه میشه آخه. زمینی که ملکیتش از غیر احیاء تا دامنه قیامت براش میمونه، خودش هم که از بین بره تحت عنوان ارث به صورت موروثی نسل به نسل منتقل میشه. ولی از اون ور زمینی که از طریق احیاء به ملک رسیده باشه طبق قانون خودش با روش مخصوص خودش، اگر با تحجیر و احیاء به ملکیت رسیده باشه، تا زمانی در ملکیتش هست که در حیاتش باشه، چون از احیاء حاصل شده، تا زمانی که در حیاتش هست و داره توش زندگی میکنه و آبادانی داره، توی ملکیت اون نسل باقی میمونه. به محض اینکه رهاش کردن و حیات این زمین از بین رفت، چون از طریق احیا بوده و حیاتشو از دست داده، ملکیتش هم دیگه از دست میره. اینجاست که محیی دوم اگر احیا بکنه باز به ملکیت محیی دوم منتقل میشه. خب از وقتی کلاس فقه خیلی رد کردیم، اجازه بدید ادامه این بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. که جلسه بعد انشالله میشه یک شنبه، چون شنبه هم مبعثه، یک شنبه انشالله این بحث رو به لطف خدا تکمیل خواهیم کرد. بپردازیم انشالله به بحث اصولمون. یه صلواتی بفرستید.